در این حوزه اتفاق بیفته. اما این روزها فناوری‌ها و برنامه‌های کاربردی هم هستند که اگر ما از اونها مطلع باشیم به نوعی کمتر شاید قربانی این نوع جرائم باشیم. در این رابطه من می‌خوام که از حضور بزرگواران که نظرشون رو بگن، چه برنامه‌هایی چه تلاش‌هایی اتفاق افتاده تا ما تونیم از فناوری‌های نوین برای افزایش بهبود عملکرد پلیس فتا در مبارزه با جرم سایبری بهره ببریم.
خب پلیس فتا طی سالهای گذشته خب اقدامات بسیار خوبی تو زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در زمینه مقابله با جرم سایبری انجام داده و با استفاده از ظرفیت در واقع و توان کارشناسان و متخصصین خودش ابزارهای بومی قابل ملاحظه‌ای رو تو موضوعات مرتبط با پیجویی در واقع تولید کرده. و اما موضوع مهمی که در واقع به صورت ویژه تو دستور کار پلیس فتا قرار داره بهره‌گیری از در واقع هوش مصنوعی،
بله،
در جهت بهبود در واقع عملکرد پلیس فتا تو ابعاد کشف جرائم، پیشبینی و پیشگیری از جرم سایبری هست و برنامه‌ریزی‌های در واقع لازم تو این زمینه انجام شده و به عنوان یکی از راپورت‌های اصلی تو دستور کار ما قرار داره. انشالله به زودی به توفیقات خوبی هم در این زمینه خواهیم رسید.
انشالله. البته ما باید این رو در نظر بگیریم که ایجاد امنیت عمومی و در واقع مقابله با جرم سایبری فقط هم نباید در واقع انتظار ما به تنهایی از پلیس فتا باشه، بلکه نهادها و سازمانهای دیگری هم هستن که باید بیان و در کنار پلیس فتا قرار بگیرن برای که ما بتونیم به بهترین نحو با جرم اینترنتی مقابله بکنیم. آقای درویش، شما بفرمایید به نظر شما نقش سایر نهادها و دستگاه‌ها در مدیریت این مسئله چیه؟
ببینید، بقیه دستگاه به نظرم باید از تجربه پلیس فتا استفاده کنه. من نمیدونم حالا چقدر این همکاری بین بخشی وجود داره، چون واقعا بعضی دستگاه آسیب‌پذیر هستن. مثلا خود وزارت اقتصاد امور اداری بانک‌هاشون که هر وقتی خبری میرسه که مثلا هکری حمله شده و اطلاعات مشتریان بانک‌ها به سرقت رفته، خب این نشون میده که خود ظاهرا کار خاصی نشده یا مثلا همکاری نبوده با پلیس فتا یا مثلا اون زیر ساختاشون قوی نبوده. در حوزه‌های دیگه مثل وزارت ورزش و جوانان، چون یکی از همین جناب سرانگان در خصوص بیشتر جرائم کلاهبرداری و مالی فرمودن، یه بخش دیگه هم بحث، یعنی یکی از اهداف خود پلیس فدا این حفظ حریم خصوصی افراد بوده. خب اما الان می‌بینیم که حالا شاید نمیدونم پلیس فدا بیشتر اومده این تمرکزش رو گذاشته روی جرائم و کلاهبرداری ها، چون از اون ورم یک سری جرائمی هستن که دیگه ارتباط مستقیم با عفت عمومی دارن. یعنی این بعضی از پست ها یا محتوایی در اینستاگرام میبینیم اصلا دیگه هیچ ربطی به جهتگیری سیاسی نداره یا هیچ ربطی به گرایش مذهبی نداره. یک سری افراد هستن متأسفانه خیلی شرمسارانه دارن، مثلا تو جوان ها هستن،
حالا رفتارهای نابهنجار،
بله، پستای خیلی زشتی میگذارن. خب من نمیدونم مثلا چرا پلیس فتا در این خصوص اقدام نکرده، یا مثلا این تصور از خود اینستاگرام یک قابلیتی داره که میگه ریپورت کنی، یعنی به من گزارش بدید این فضا مثلا حساس است، برای کودکان حساسیت داره یا برای بحث‌های سوء استفاده هست. اما اینا پلیس فدا، من که از پلیس فدا تعریف کردم، من تنها نقدی که بخوام بکنم همین حوزه هست، یعنی حوزه‌ای که مشخصه که عمدن اومده حیا و عفت عمومی کانون خانواده ها رو نشونه گرفته و واقعا آدم تعجب میکنه مثلا چطور یک سری افراد
دونه. در واقع سوال شما اینه که اگر شاکی وجود نداشته باشه هم پلیس فدا در رابطه با مواردی که به هر حال شؤونات رو زیر سوال میبره، در واقع نفع کننده عفت عمومی هست و رفتارهای نابهنجاری در این فضا رخ میده،
مشخصه بعضیاشون از خارج از کشور هدایت میشن، شاید واقعا دسترسی به اونها سخت باشه، کنترل و پیشگیریشون یا مسدود کردنش شاید ممکن نباشه، یک سری مشخصه که داخل شهرهای خود ما هستن، چون میگن که از کجا هستین، از شمال هستن، جنوب هستن، همه گفته میشه. اما
ببینید، عرضم به حضورتون که علت ابتدا عرضم من خدمتتون عرض کردم که یکی از حوزه‌هایی که پلیس فتا داره درش ورود جدی داره بحث ورود مداخله جویانه و پیشدستانه هست، که اتفاقا یکی از موضوعات مهمی که داره در واقع بهش رسیدگی میشه بحث همین موضوعاتی هست که جناب عالی فرمودید و اقدامات خیلی خوبی هم در واقع انجام شده. ولی یه نکته هم دوباره فرمودید که دوباره تاکید میکنم و به درستی اشاره کردید و این بود که فقط پلیس فتا مسئول در واقع تأمین امنیت کل فضای مجازی نیست و همه باید در واقع کمک بکنن که این فضا امن بشه. اما آنچه که در واقع تحت عنوان جرم مشهود در فضای مجازی بهش تعبیر میشه و یاد میشه و دیده میشه، پلیس فتا وظیفه قانونیشه و حتما ورود میکنه و در واقع رسیدگی میکنه به جرائم این حوزه. مخاطبین برنامه مخالفت چون مردم بودن و اینکه بیش از 70% پرونده های ما جرائم کلاهبرداری های مالی است، تاکیدمون نکاتی که ما تو این برنامه داریم میگیم بیشتر حول موضوعاتی هست که شاید مردم درگیرش باشن. و اینکه جناب علی فرمودید، نه من در واقع قویا عرض میکنم که موضوعات جز موضوعات مهمی هست که فتا داره رسیدگی میکنه و جز برنامه‌هاش هم مستمر بوده و خواهد بود.
درود بر شما. این در واقع نشون دهنده تلاش شما و در واقع ارتقای فضایی هستش که در اون عموم کاربران احساس امنیت بکنن و بتونن در واقع خدمات خودشون رو از این فضا دریافت بکنن. ما هم در رسانه ملی تلاش خواهیم کرد که به قدر توان و بضاعت نسبت به آگاهی بخشی، ارائه هشدارها و اعلام پیام‌های پلیس فتا اقدام بکنیم و امیدواریم روز رو شاهد باشیم که آگاهی اونقدر بالا بره که کمتر مجرمان اینترنتی به خودشون اجازه رو بدن که تا این حد در واقع ورود بکنن و در واقع زندگی و آبروی افراد رو نشانه بگیرن، حالا فارغ از این که در کنار این مسئله ممکنه سودجویی مادی هم وجود داشته باشه. یه بحث دیگه در رابطه با حفظ حقوق و حریم خصوصی کاربران، نکاتی هست که خودشون باید رعایت بکنن. حالا من میخوام که اینها رو هم بفهمن جناب سرهنگ شما که چه بکنیم که هم افراد حقوق خودشون رو به درستی بدونن، هم بتونن حریم خصوصیشون در این فضا حفظ بکنن.
بله، خب حفظ حریم خصوصی، اولین کسی که میتونه، اولین جایی که باید این اتفاق افته خود فرده و برای تعادل بین امنیت سایبری و حفظ حریم خصوصی کاربران ما نیازمند همکاری جدی خود مردم. در واقع بخش اصلی حفاظت از حریم خصوصی به عهده کاربران و پلیس فتا همین اطلاع‌رسانی هایی که داره انجام میده برای همین موضوع. مهمترین اقداماتی که مطمئنن باید انجام میده، خب دوست عزیزمون هم گفتن، خب بس همین کلیک نکردن روی لینک های ناشناس و مشکوک. بین شما وقتی بر روی لینک کلیک میکنید، دسترسی تلفن همراه خودتون رو به فرد مجرم دادیم، هم به پیامک های شما دسترسی پیدا میکنه، هم متاسفانه اگر مورد بعدی که من خدمتتون عرض میکنم انجام نداده باشید، به شبکه‌های اجتماعی پیام رسانات هم دسترسی پیدا میکنه. حالا نکته بعدی که من خدمتتون بگم، بحث فعال سازی احراز هویت دو مرحله، یعنی شما حتما باید در پیام رسانهاتون، شبکه‌های اجتماعیتون، احراز هویت دوملیتون فعال باشه. یعنی حتما، این من باز تاکید میکنم، من در تمام کلاس‌هایی که میرم همون لحظه مکس میکنم، میگم تا وقتی که همه شما اینو فعال نگیرید من پا نمیشم، چون واقعا این نکته خیلی مهمه که حتما باید انجام بشه. خب بحث استفاده از رمزهای عبور قوی و تغییر دوره‌ای رمز، بحث اینه که ما حتما باید، ببین الان تلفن همراه ما حداقل سالی چند بار این پیام میاد که حتما باید این سیستم عاملش بروز بشه، پیام ها بروز بشه، نرم افزارا بروز شه. ولی من خیلی می دیدم که اصلا بعضی اصلا به هیچ عنوان نسبت به بروزرسانی نرم افزاراشون اقدام نمیکنن. این نکته بسیار مهمه در بحث امنیت سایبری. خب عدم اشتراک گذاری اطلاعات شخصی مثل شماره کارت بانکی یا اطلاعات هویتی، همونطور که قبلا گفتم، ببینید
جناب سرهنگ، ما گفتگو با شما پی خواهیم گرفت، فقط الان ارتباط تلفنی برقرار شده با آقای دکتر شاهرخ رامین عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. من خدمت شما سلام میکنم، من کریمی هستم، از برنامه گفتگو اجتماعی شبکه رادیو گفتگو با شما صحبت میکنم.
الو،
آقای دکتر رامین، صدای بنده رو دارین؟
من هم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترم، خدمت مهمان بزرگوارتون سلام عرض میکنم و برای شما موفقیت و سربلندی دارم.
درود بر شما. آقای دکتر رامین، در حوزه مقابله با جرائم سایبری پلیس فتا داره خدمات متنوعی رو ارائه میده، اما بعضا ما برمیخوریم در حوزه قانونگذاری به قوانین موجودمون که قوانین به روزی نیستن، قوانین بازدارنده نیستن، و همین مسئله باعث میشه که مجرمین سایبری به خودشون اجازه بدن که این حوزه فعالیت بکنن. برای ما بفرمایید که کمیسیون اجتماعی در این حوزه چه راهکاری رو اتخاذ کرده و آیا قصد بازنگری در برخی از قوانین موجود رو دارید یا خیر؟
مجدد بسم الله الرحمن الرحیم. چه کمیسیون اجتماعی، چه کمیسیون های زیرفت دیگه مثل کمیسیون امنیت، کمیسیون حقوقی و قضایی، کمیسیون های دیگه ای که ممکنه که، چون خیلی از این جرائم جرائم اقتصادی هستن، ممکنه که کمیسیون اقتصادی هم انگیزه داشته باشه برای اینکه کمک بکنیم فضای مجازیمون در عین این که میبایست حمایت بشه، بستری برای خلق ثروت، بستری برای ارتباطات ارزان و در دسترس و درجه یک خدمتون، خب بالاخره مثل هر چیز دیگه‌ای، مثل شهرمون، مثل خونمون، مثل محیط کارمون، میبایست امنیت داشته باشه و این یک موضوع جدی و بدیهیه. منتها از اونجایی که استدلال دارید، یکی از موضوعاتی مقام معظم رهبری در اولین دیداری که ما خدمت ایشون رفتیم، یکی از موضوعاتی که همه کارشناسان به اون اذعان دارن اینه که ما ها سعی بکنیم در مجلس میزبان دستگاه‌هایی باشیم که بنا به وظیفه ذاتیشون با مشکلی، با خلایی از قانون مواجه میشن و بعد اون خلا رو به صورت لایحه به مجلس ارائه میکنن. اون وقت ما اون چیزی که در این مجلس به عنوان یک مجلس چابک، مجلسی که هر قانونی بهش سپردن در اسرع وقت بررسی کرده، فرایندش رو طی کرده و تبدیلش کرده به موضوع قابل طرح در سن، رأی گرفته و اقدام کرده و مردم هم سودش رو بردن. خدمت شما از بانم. پس بنابراین اگر پلیس فتا فکر میکنه که برای انجام مأموریت‌هاش نیاز به قانونی داره که وجود نداره یا اصلاح قانونی که در حال حاضر وجود داره اما نمیتونه همه انتظارات پلیس فتا رو بر جوابگو باشه، پلیس فتا بلافاصله اینو به صورت یک لایحه به مجلس میده و ما اعلام آمادگی میکنیم که از ریاست محترم مجلس تا بقیه ارکان، بقیه کمیسیون ها در اسرع وقت کمک کنن و اون انتظار اونها رو برآورده بکنن نفس قانون.
آقای دکتر رامین الان در استودیو همکاران ما در واقع سوال دارن از خدمت شما میهمانان حاضر در استودیو. گویا فکر کنم بخش از این فرآیند رو طی کردن. حالا هم جناب سرهنگ رضایی هم جناب سرهنگ میرزایی بفرمایید که در این حوزه در واقع چه اقداماتی انجام دادن و چه انتظاری دارین از به طور خاص حالا کمیسیون اجتماعی مجلس.
خب منم سلام از دکتر رامین عزیز عرضم بزرگتون که یکی از حالا مشکلاتی که وجود داره این هست که این فرایندی که در واقع طی میشه برای بحث بروزرسانی قوانین یک مقدار حالا با توجه به مأموریت‌هایی که زیادی که مجلس داره شاید یک مقدار سرعتش به تناسب سرعت فناوری نباشه، توسعه فناوری. ما در واقع این موضوعی که فرمودن بله کاراش انجام شده، لوایح لازم تنظیم شده، در واقع به قوه قضایی هم ارسال شده و داره در واقع بازنگری درش انجام میشه. منتها خواهش و انتظاری که داریم این هست که یک مقدار این فرایند در واقع رسیدگیش یک مقدار تسهیل داده بشه که انشالله در واقع بازدارندگی که شما فرمودید رو بتونه داشته باشه.
آقای دکتر رامین انتظار دوستان ما رو شنید خیلی کوتاه فقط پاسخ بدید.
حتما شنونده های محترم هم حتما کسانی که دارن ماها رو میشنونن اذعان میکنن که چون من کاربر قانون نیستم، بهترین کسی که میتونه در مورد کارایی قانون اظهار نظر کنه مثل همه وسائل دیگه‌ای که ما ها تو زندگیمون داریم، بهترین کسی که میتونه بگه این چه قابلیت‌هایی داره، کجاش نقص داره و میخوام که کجاش تغییر پیدا بکنه، کسی که داره اون قانون رو به کار میبره. و در این مورد خاص خود پلیس فتا بهترین کسیه که ما حق قائلیم واسش، که فکر میکنیم بهترین کسی که به عنوان مرجع میتونه برای ماها، میتونه به عنوان مرجع برای ماها یک مرجع مورد وثوق ما باشه خود پلیس فتا. من دکتر شاهرخ رامین هستم. فردا یک شنبه است از ساعت 7:30 صبح من تو صحن مجلسم، نماینده پلیس فتا تشریف بیارن، جناب رویانیان مدیر کل پارلمانی سراجا هستن، موبایل منم دارن ایشون. بله. یه زنگ بزنن من میام بیرون ببینم در کدوم مرحله است. به عنوان یک پروژه در جلوی قاضی هایی به تعداد 84 میلیون نفر که الان دارن گوش میکنن صحبت ما رو، ببینن که مجلس چقدر انگیزه داره و با چه سرعتی. امروز هم روز 6 اردیبهشت 1404
درود بر شما
میشه 7 و منتظر جناب رویانیان عزیز هستم.
درود بر شما دکتر رامین، امیدواریم که همین جدیت و تسریع در پیگیری رو همکاران شما هم در کمیسیون اجتماعی هم سایر کمیسیون ها داشته باشن تا در نتیجه یک در واقع عزم عمومی در مجلس محترم شورای اسلامی ما شاهد روز آمد شدن قوانین باشیم. به ویژه که جناب سرهنگ هم اشاره کردن واقعا فناوری منتظر ما نمیمونه و ما روز به روز با جرائم نوظهوری مواجه هستیم که اگر نخوایم در واقع جرائم بازدارنده‌ای بر اونها پیش بینی بکنیم و قوانینمون رو به روز بکنیم خدا نکرده اون جنبه بازدارندگی رو دست خواهیم داد. برای شما آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون دارم. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشین انشاءالله، همیشه گفتگو بکنیم.
درود بر شما. متشکریم از آقای دکتر رامین، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی هستین از بخش شبکه رادیوی گفتگو 301035. سامانه پیام‌کوتاه برنامه ما هست. حتما سوالات خودتون رو اگر در تو پلیس فتا هست بر ما ارسال بکنید. بحثمون رو به حضور کارشناسان عزیز پی میگیریم. جناب سرهنگ رضایی داشتن نکاتی رو اشاره میکردن که شما شنونده های عزیز اگر به اون توجه بکنید میتونید کمتر قربانی در واقع جرائم سایبری باشین. بفرمایید جناب سرهنگ.
بله خب من خدمتتون عرض کردم که به روز ثانی رو حتما داشته باشیم و اطلاعات شخصیمون رو اشتراک نذاریم، همونطور که گفتم مثل اطلاعات هویتیمون. فقط یه نکته مهمی هم که هست، اگر کسی با شما تماس گرفت که دیدین که خیلی زنگ میزنه میگه از رادیو تلویزیون تماس گرفت،
بله متاسفانه ما فرمان جایزه گرفتیم در مسابقه،
به هیچ عنوان رمز دومتون رو نفرستید. اینو ما واقعا بارها گفتیم، بنابراین به شما رمزی که برای تلفن همراه شما ارسال میشه رو برای برنده شدن به هیچ کس اعلام نکنید. هیچ سازمانی مثل صدا و سیما یا هیچ سازمان دیگری مثل بانک ها نمیاد به شما زنگ بزنه که این کدی که براتون تو تلفن همراهتون میاد که اکثرا کد ورود به پیام رسان ها یا کد برنامه بانکیتون هست، اینو برام بفرستید. من اینو باز هم تاکید میکنم، پس حتما اطلاعات کافی در حریم خصوصی و تنظیمات حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعیتون، پیام رساناتون و تلفن همراهتون حتما و حتما انجام بدید تا دچار مشکل نشید. هرچند اطلاعات زیاده، ما هم سایت پلیس فتا هست که اطلاعات کامل تری داره، هم کانال های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی پیام رسانا ما داریم که من توصیه می کنم مردم عزیزمون حتما یک منبعی رو به عنوان منبع روزانه داشته باشن تا آخرین تحولات و آخرین اطلاعاتی که در خصوص ارتقای سواد سایبریشون نیاز هست رو حتما اونجا مطالعه بکنن.
متشکرم از شما. و یه نکته رو هم که یادآوریش رو لازم میدونم اینه که شما شنوندگان عزیز حتما دقت بکنین که بحث حریم خصوصی که مطرح شد، گاهی اوقات ما در فضای مجازی در محیط کارمون با بسته به مأموریتی که حالا برعهده‌مون هست ممکنه گفتگوهایی رو داشته باشیم، رد و بدل اطلاعاتی رو داشته باشیم، گاهی اوقات نه از سر قصد، فقط از سر اینکه حوصله نداریم دوباره شرح ما وقع بکنیم، میایم این پیام رو بازرسال میکنیم عیناً، میایم اون صدا و تصویر رو بازرسال میکنیم عیناً. آیا اطلاع دارین این کار هم اگر که بخواد در واقع بررسی قانونی در موردش صورت بگیره و فردی که اون رو برای ما ارسال کرده رضایت نداشته باشه عین جرم هست؟ بنابراین در این حوزه هم حتما دقت بکنید. حالا من میخوام که حتما جناب سرهنگ‌رضایی خودشون یا جناب سرهنگ‌رضایی توضیح بدن که تو این حوزه با چه مواردی شما احتمالاً مواجه بودین که واقعا شاید فرد در وهله اول قصدش از این که بخواد در واقع جرمی رو انجام بده نبوده، اما به دلیل بی‌اطلاعی این اتفاق افتاده.
خب همین نکته که خدمتتون عرض کردم همینه، این عدم آگاهی است. مثلا تو بحث انتشار اکاذیب و بحث انتشار شایعات هم دقیقاً همین مورد رو داریم، یعنی مردم عزیزمون نمیدونن که وقتی یک پستی برشون ارسال میشه فقط میخونن و این چقدر مهمه این و ارسال میکنن، در حالی که باید یک بررسی اولیه ما داشته باشیم. وقتی یه خبری تو شبکه‌های اجتماعی تو گروه‌های واتساپی تو هر جا تو اینستاگرام داریم میبینیم، حتی باور نکنیم، اول اون رو تفکر انتقادی داشته باشیم. همیشه ما تو سواد رسانه این موضوع رو میگیم که تفکر انتقادی داشته باشیم. تفکر انتقادی یعنی این که هر محتوایی که من دریافت میکنم اول یک بررسی داشته باشم، حتما این موضوع دقت داشته باشیم. تو بحث حریم خصوصی موردهای دیگه که هست، این بحث خب خیلی ها فکر میکنن که هک شدن، این به وهله اول که انتشار تصویری اتفاق میفته که از پرونده واقعی مونا فرد اومده گفته من هک شدم، عکسای خانوادگی پخش شده، بعد بچه‌ها رفتن بررسی کردن دیدن خود طرف
تو گروه خانوادگی شاید
تو صفحه اینستاگرام خودش گذاشته بوده، بعد اومده میگه منتشر شده، بعد میگه نه صفحه من پرایوت بوده. خب این صرف اینکه صفحه شما پرایوت هست در این نمیشه که عکس شما منتشر نشه، حداقل خب 100 نفر 200 نفر از اون آدم تو اون صفحه هستن، خب یکی از اون آدم ها هم اون عکسو بفرسته برای یکی دیگه که اقدام براتون میتونه مجرمانه هم باشه. خب این اقدام خب باعث میشه انتشار تصاویر ما داشته باشیم.
ما موظف مراتب فارسی هم پاس بداریم. دسترسیتون رو باید شخصی نگه دارید، نگیم واژه پرایوت بگیم شخصی، دسترسی باید شخصی باشه. اگر در واقع عموم دسترسی دیدن ندارن حتما دقت بکنید. و اون دو مرحله کردن در واقع تمام شبکه های ارتباطی خودش یک نکته مهم هست که باید دقت بکنید. جناب درویشی شما به خودتون فعال رسانه‌ای هستین، به نظر شما خود فعالین رسانه‌ای چقدر هم در معرض این اتفاق هستن، چه کمکی میتونن بکنن برای اینکه آگاهی بالاتر ببریم؟ خیلی هم فرصت نداریم تا بریم.
ببینید گاهی میشه که از پلیس در فضای شهری میشنویم که میفهمن که ما در انقدر نیرو نداریم که بخوایم سر هر چهار راه یا در هر کوی و برزن نیرو بگذاریم. درست هم میگن نیرو محدود هست. این قضیه در خصوص پلیس فتح هم فکر کنم صدق میکنه. بنابراین تمام بار مقابله با جرائم رایانه‌ای رو به دوش پلیس فتح نباید بندازیم. پلیس فتح وظیفه‌شو خوب میدونه، من عرض کردم بسیار خوب داره عمل میکنه، شاید از من نمیخوام بگم از معدود دستگاهی هست که در کشور که واقعا داره خوب کار میکنه و نشون دهنده این است که خیلی اعتقاد دارن به کار خودشون و همونجوری فرمودن خودشون دست به کارشون. این انبوه پیامکایی که میاد اصلا مشخصه که واقعا با برنامه دارن کار میکنن. ببین از قدیم گفتن کار سارق سرقت کردن، کار پلیس دستگیر کردن سارق، کار ما رسانه هم اطلاع رسانی برای پیشگیری از سرقته. از مردم هم توقع داریم، عرض کردم فکر نکنیم که پلیس فقط میتونن در کسری از ثانیه به مشکلشون رسیدگی، خودشون هم شاید اگر خود مردم آگاهی داشته باشن شاید خیلی مواقع از این شدت و حدت جرایم کاسته بشه. و اینم بگم که تو سواد رسانه‌ای که ازن سوال کردید، ما چند تا سوالی کلیدی داریم، همیشه از خودشون سوال کنن که اصلا این پیام چرا برای من ارسال شده. اگر این سوال از خودشون سوال کنه و چه کسی برای من فرستاده، شاید نصفی از راه رو رفته باشن.
درود بر شما. و اما در بخش پایین دقیقه پایین برنامه می‌پردازیم به چشم انداز پیش روی پلیس فتا و امنیت فضای سایبری و برنامه‌ریزی‌هایی که در این خصوص در دست اقدام هست. من از هر دو بزرگوار همجام سرهنگ رضایی و همجام سرهنگ میرزایی می‌خوام که خیلی کوتاه برنامه‌های پیش روتون رو هم برای شنونده‌های ما اعلام بکنید.
بله، خب عرضم بود که به تناسب حالا رشد فناوری اطلاعات و ظهور فناوری‌های نوینی که در واقع هست، افزایش جرم سایبری هم خب در واقع اشتراب ناپذیره. حالا پلیس فتا همواره پیشبینی ها و برنامه‌ریزی های لازم تو در واقع در زمین مواجهه با مخاطرات و تهدیدات این فضا داره. اقدامات خودش رو هم خب همانند سابق در ابعاد اصلاح زیر ساخت ها، بس آموزش و اطلاع رسانی، آگاه سازی به مردم و اقدامات مقابله و برخوردیش رو انجام میده. اما حالا نکته مهم و حائز اهمیت تو این زمینه مشارکت همه دستگاه ها هست و البته مردم در ارتقای امنیت فضای مجازی. حالا دستگاه ها با در واقع اصلاح زیر ساخت ها و رفع فرایند های جمزاشون و مردم با توجه به توصیه های پلیس میتونن در واقع سهم بسیار بسیار پررنگی رو تو این زمینه در واقع ایفا بکنن.
درود بر شما جناب سنگزی.
بله، چون فرصت هم نیست، خب مطمئنا پلیس فتا با توجه به همین صحبت هایش با توجه به توسعه فضای مجازی جرم سایبری چند تا برنامه داره. اولا مطمئنا اولین موردش توسعه خود پلیس فتا هست، چه از باب فناوری، چه از باب تکنولوژی که در اون داریم، چه از باب زیرساختی و موارد دیگه. ما الان راه اندازی مرکز امداد و فعالیت های سایبری سال گذشته داشتیم، همین شماره 09680 که من بازم اشاره میکنم که مردم عزیز اون بدونن هر ساعت از شبان روز، هر روزی از هفته اگه مشکل براشون پیش اومد میتونن با این شماره من تکرار میکنم 09680 تماس بگیرن. یکی از اقداماتی بود که در پلیس انجام داد و در کشور نظیر نداشت که شما یک اقدام مجرمانه برای شما اتفاق بیفته و پلیس بتونه اقدامات اولیه رو با تلفن شما انجام بشه و واقعا اقدام خوب. ما این مرکز رو میخوایم توسعه بدیم و از تکنولوژی نوین تو این مرکز استفاده کنیم. بحث بعدی حتما مشارکت با سایر نهادها هست. من تشکر میکنم از مجلس شورای اسلامی که آقای دکتر رامین هم گفتن ما آمادگی داریم در این خصوص. ما از همه نمایندگان مجلس تشکر می‌کنیم. جلسات مختلفی در پلیس فتا با کارگروه‌های مختلف و کمیسیون‌های مختلف مجلس داشتیم. قوه قضاییه که با ما همکاری خوبی داره، مطمئناً ارتقای این مشارکت جزء برنامه‌های ماست و ارتقای پیشگیری از جرم سایبری، یعنی مطمئناً جزء اولویت‌های پلیس فتا پیشگیری از جرم سایبریه که دو تا الزام داره. یکی ما اینه که ما اون آسیب‌پذیری‌هایی که در سیستم‌های مختلف کشور ما وجود داره اون آسیب‌پذیری‌ها رو بپوشونیم و دومین مورد هم ارتقای آگاهی مردم هست که می‌تونه کمک کنه به پیشگیری از جرم.
دور بر شما. یک بار دیگه سامانه که گفتین 09680 رو اعلام بکنم برای شنونده عزیز که فهمون در هر ساعت از شب روز اگر که خود نکرده قربانی جرم سایبری بودن میتونن راهنمایی بگیرن. ممنونم از همه عزیزان شرکت کننده در بحث برنامه امروز. امیدوارم که با افزایش آگاهی مردم کمتر شاهد وقوع جرم سایبری باشیم و بتونیم که در یک فضای امن به فعالیت بپردازیم. فردا در برنامه گفتگوی اجتماعی موضوع مشارکت اجتماعی و نقش مردم در ایمنی حمل و نقل با حضور دستاندرکاران بررسی خواهد شد. از اینکه امروز هم با ما همراه بودین از شما ممنون و سپاسگزارم. به همکاران خوبم در تولید و پخش برنامه خدا قوت میگم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه حق پیروز و پایدار باشید.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌های داخلی
در سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
سال 1404 سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و فهیم شبکه رادیوی گفتگو. من و همکارانم از این لحظه در ششمین روز از اردیبهشت 1404 قرار هست همراه شما باشیم تا ساعت 10 شب. قبلن و پیشا پیش سپاسگزاری میکنم از اینکه تنظیم وقت میفرمایید و همراه ما میشید تا ساعت 10 شب. تهیه کنندگی این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو را رضا شایانی عهده‌دار است. صدا بردار این بخش ما مرجان عابدی. هماهنگی مرتضی نظری.